ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا بر اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران از روز سه‌شنبه تأکید کرد. بیش از 35 اقتصاددان در نامه‌ای به حسن روحانی از سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر انتقاد کردند. بحرین حمایت خود را از عربستان سعودی در قبال کانادا اعلام کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که دور اول بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از روز سه‌شنبه با قدرت به اجرا گذاشته می‌شود. آقای پومپئو که در بازگشت از سنگاپور به واشنگتن در هواپیما با خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره دور زدن احتمالی تحریم‌ها توسط ایران گفت ایالات متحده تحریم‌ها را با قدرت اعمال خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه هدف از تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی مقابله با فعالیت‌های شریرانه ایران است گفت مردم ایران ناراضی هستند، اما نه از آمریکا بلکه از رهبران کشورشون که به وعده‌های اقتصادی خود عمل نکردند. بیش از 35 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از سیاست‌های اقتصادی پس از پایان جنگ 8 ساله عراق ایران مانند تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت و خصوصی سازی بدون تمهید انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری اینا، این اقتصاددانان همچنین با انتقاد از آنچه گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه دولتی و تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی به اصطلاح خصوصی نامیدند، میگویند این اقدامات منجر به شکل‌گیری اقتصاد خصوصی دولتی یا همان خصولتی شد. این اقتصاددانان منتقد میگویند گروه جدیدی شکل گرفته که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در تمامی شؤون اقتصادی مداخله میکند. و بحرین روز دوشنبه حمایت خود را از عربستان سعودی در موضوع تنش دیپلماتیک با کانادا اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه بحرین آنچه را که دخالت کانادا در امور داخلی عربستان سعودی نامید محکوم کرد. پیش از این اعلام شده بود که در پی ابراز نگرانی کانادا از بازداشت فعالان مدنی در عربستان، مقام‌های سعودی روز یکشنبه روابط بازرگانی با آن کشور را به حال تعلیق درآوردند. خب همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، با پایان روز دوشنبه 15 مرداد گروه اول تحریم‌های آمریکا که با دستیابی به برجام رفت شده بود بار دیگر اعمال خواهد شد. در این باره هانا کاویانی در گزارش خود بیشتر توضیح می‌دهد.
روز 18 اردیبهشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برجام را عملی کرد، در دستوری به نهادهای تحت امرش از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا خواستار آغاز روند بازگرداندن تحریم‌هایی شد که از زمان دستیابی ایران و 5/1 به برجام برداشته شده بود. بر مبنای دستورالعملی که در این زمینه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شد، بازه‌های زمانی مشخصی تعریف شده که چگونه تحریم‌ها باز می‌گردند و به دو ضرب العجل برای این بازگشت، یکی به مدت 90 روز و دیگری 180 روز اشاره شده است. مبنای این بازه‌های زمانی هم قوانین تحریمی است که حال اجرای آنها از سر گرفته می‌شود. پایان روز دوشنبه 15 مرداد روز موعود برای بازگشت بسته اول تحریم هاست. اگرچه اقتصاد وابسته به نفت ایران تأثیر سهمگین تحریم ها را با آغاز اجرای بسته دوم احساس خواهد کرد، اما همین انتظار 90 روزه ابتدایی برای بسته اول وضعیت اقتصادی ایران را دچار تزلزل شدید کرده و از جمله قیمت دلار آمریکا را 5 رقمی کرده است. اما این بسته اول شامل چه مواردی است؟ نگاهی اجمالی به اطلاعیه که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اردیبهشت ماه منتشر کرده نشان می‌دهد که این تحریم‌ها که پیشتر در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و پیش از توافق اتمی اجرا می‌شد، بخش‌های متعددی را هدف می‌گیرد، از دسترسی دولت ایران به دلار تا تجارت طلا، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فولاد. همچنین از پایان روز 15 مرداد بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال و همچنین خرید یا تسهیلات در رابطه با استقراض دولتی باز خواهد گشت. دیگر تحریمی که بازار ایران شاهد آن خواهد بود، تحریم بخش خودروسازی ایران است. اما در همین حال برخی مجوزهایی که دولت آمریکا با دستیابی به برجام صادر کرده بود، از بعد از 15 مرداد بی اثر می شوند و از آن جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیمای مسافربری و قطعات یدکی است که مجوز دوم از جمله دستاوردهای مهم برجام برای تهران محسوب می شد. دونالد ترامپ 90 روز به فعالان این عرصه ها فرصت داده بود تا فعالیت خود را در ایران به مرور کاهش دهند و قطع کنند تا پس از روز 15 مرداد شامل تحریم های آمریکا نشود. اگرچه در صورتی که پرداخت های این فعالان به دلایلی و بنابر قرارداد پیشین پس از 15 مرداد به پایان برسد، شرکت ها شامل تحریم نمی شوند. چنین هشداری در اردیبهشت ماه موجب شد که ده ها شرکت بزرگی که در 2-3 سال گذشته به بازار ایران بازگشته بودند بار دیگر از پایان همکاری با تهران خبر دهند. شرکت هایی مانند قول هواپیماسازی بوئینگ یا شرکت خودروسازی پژو، شرکت عظیم نفتی توتال یا شرکت کشتیرانی مرسک. البته در زمینه نفت و انرژی، بیمه نفتکش‌ها و تبادلات بانک مرکزی ایران هنوز فرصتی 90 روزه باقی است و تحریم‌های مرتبط با این حوزه‌ها در روز 13 آبان بار دیگر اعمال خواهد شد. مجموعه تحریم‌هایی که باز می‌گردند در گروه تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند. تحریم‌های اولیه آمریکا بعد از برجام هم پابرجا مانده بودند، به غیر از استثناهایی در زمینه هواپیما و فرش و مواد خوراکی. تحریم‌های در حال بازگشت فقط اشخاص آمریکایی را هدف نمی‌گیرند، بلکه شامل کشورهای ثالث هم می‌شوند. همان کشورهایی که بیشترین میزان تجارت را با ایران در این سال‌ها آغاز کرده بودند. حال خیلی از آن شرکت‌ها ایران را ترک کرده و یا می‌گویند در حال بستن بار سفر هستند. اقلیت کوچکی هم که باقی ماندند، چشم انتظار سایر طرف‌های توافق برجام و خصوصاً اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه‌ای که پیش از برجام با این تحریم‌های آمریکا همراه بود، حال می‌گوید همچنان می‌خواهد در برجام بماند و مکانیزم‌هایی در نظر گرفته تا شرکت‌های اروپایی را از گزند تحریم‌های آمریکا در امان نگاه دارد. تلاش هایی که بسیاری با دید شک و تردید به آن نگاه می کنند.
گزارشی بود از هانا کاویانی در مورد دور اول تحریم‌های آمریکا که بار دیگر اعمال خواهد شد. اما عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی شب گذشته در اولین حضور تلویزیونی خود پس از در دست گرفتن سکان بانک مرکزی به تشریح بسته سیاست‌های ارزی جدید دولت و بانک مرکزی پرداخت. بسته سیاستی که قرار است از فردا سه‌شنبه اجرایی شود. همکارم آرش حسنی که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. آرش، مهمترین ویژگی‌های این بسته سیاستی چیه و چه تفاوت‌هایی با سیاست‌های ارزی قبلی اجرا شده داره؟
من اگر بخوام در واقع این بسته سیاستی رو محور بندی بکنم به 6 محور اصلی و در واقع 6 تفاوت اصلی نسبت به سیاست‌های ارزی از 20 فروردین ماه اعمال شده تا دیروز میتونم اشاره بکنم. اول اینکه صرافا به بازار برمیگردن، یعنی فعالیت صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز آزاد میشه، اتفاقی که پیش از این به عنوان ممنوعیت ازش یاد میشد، صرافا حذف شده بودن و اساساً داشتن دلار یا خرید و فروش دلار و دیگر ارزها ممنوع اعلام شده بود. دومین اتفاق حذف ارز مسافرتی 4200 تومانیه که با اسناد و مدارکی می‌رفتن 1000 یورو یا 500 یورو بر اساس کشور مقصد می‌گرفتن. الان ارز مسافرتی در همان صرافی‌ها و در بازار آزاد تعمیم میشه، پس اینم یکی از تفاوت‌ها و یکی از محورهای این سیاست ارزی جدید هست. سومین نکته اجازه آزاد شدن واردات طلا و ارز پیش از این اصلا شما اگر ارزی رو می‌خواستید وارد کشور بکنید باید می‌رفتید ما به ازای همون 4200 تومانی رو از دولت می‌گرفتید و چنین اجازه‌ای نبود. ضمن اینکه گفته شده که عوارض واردات طلا و ارزش افزوده طلا هم حذف میشه که در واقع یک سیاست تشویقی هست برای اینکه طلا و ارز وارد کشور بشه. پنجمین تفاوت و ویژگی این بسته سیاستی حذف اولویت بندی کالاهاست. اگر خاطرتون باشه پیش از این کالاها به سه اولویت تقسیم بندی شده بودن، کالاهای اساسی و دارو، بعد ماشین‌آلات و مواد مورد نیاز تولید بود، بعد هم کالاهای دیگری که هر کدوم می‌رفتن تو یکی از این بازارها، بازار ثانویه یا اون شبکه نیما، ارزششون رو تعمیم می‌کردن. الان کلاً این اولویت بندی حذف شده. دارو و کالاهای اساسی رو بانک مرکزی ارزششون رو با همون قیمت 4200 تومانی تعمیم می‌کنه. بانک مرکزی مسئوله. سایر واردات کالاها از هر اولویتی که باشن و از هر گروهی که باشن با مجوز وزارت سمت، صنایع معدن تجارت در بازار ثانویه که محل تلاقی ارز صادر کنندگان با نیاز وارد کنندگان هست و یک نرخ تعادلی اونجا ایجاد میشه، در اون بازار تعمیم میشه. و آخرین تفاوت و ویژگی این سیاست ارزی جدید، اجازه سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های کشور هست. یعنی الان اگر کسی ارزی داشته باشه میتونه بره توی شعبات، یعنی بعد از اجرای این سیاست‌ها شعبه‌های بانکی که میتونن این کارو بکنن، سپرده ارزی باز بکنه. سود و اصل سپرده به صورت ارزی پرداخت میشه به دارندگان این حساب‌ها.
خب با توجه به محدودیت زمانی که داریم من یه سوال دیگه هم مطرح می‌کنم. آیا انتشار جزئیات این بسته سیاستی در بازار ارز اثرگذار بوده؟ واکنش بازار به این سیاست‌ها چی بوده؟
خب کسر خودت اشاره کردی که از فردا اجرایی میشه این سیاست، اما در همین ساعتی که از دیشب سیاست ارزی تشریح شده، قیمت دلار به کمتر از 10000 تومان، اندکی کمتر از 10000 تومان اعلام میشه که رسیده. و در بازار دیگر، یعنی بازار موازی بازار ارز که بازار سرمایه بورس تهران هست، شاخص کل حدود 5200 واحد رشد کرده که 4% رشد هست. اما خب باید منتظر بمونیم و ببینیم که این سیاست‌ها چطور اجرایی خواهد شد و در نهایت در روزهای آینده پس از اجراست که بازار واکنش خودش رو به این سیاست‌ها نشون میده.
ممنون از آرش حسنیا که ما رو در جریان به هر حال مسائلی که در پی سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی مبتلا بهشون خواهیم بود قرار داد. حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
پرزیدنت ترامپ ازش خواهش میکنیم که در رابطه با اسم آقازاده هایی که توی آمریکا سرمایه گذاری کردن هم نامشون و هم میزان داراییشون رو برای کشور ایران اعلام کنن. این بیشترین کمکیه که آقای رئیس جمهور میتونن برای ما بکنن. پرزیدنت ترامپ ازش خواهش میکنیم که در رابطه با اسم آقازاده هایی که توی آمریکا سرمایه گذاری کردن هم نامشون و هم میزان داراییشون رو برای کشور ایران اعلام کنن. این بیشترین کمکیه که آقای رئیس جمهور میتونن برای ما بکنن.
با توجه به مسائلی که برای کشور عزیزمون در جریان هست و مانورهای سپاه پاسداران و اقدامات دیگه‌ای که باعث تنش ممکنه بشه در منطقه و خلیج فارس و افزایش بی سابقه قیمت ارز و دلار، خواهشمندم مسئولین کاری بکنن که یه مقدار تنش کمتر بشه تا حداقل دلاری که قراره تا 20000 تومان در روزهای آینده بره این مسئله پیش نیاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که می‌دونید تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران طی چند روز گذشته ادامه داشته. همکارم بابک غفوری آذر که این رخدادها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. بابک، آیا تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران یک شنبه شب هم ادامه داشت؟
میتونیم بگیم که به شدت روزهای گذشته نبود، شبهای گذشته نبود. علت اصلیش هم حضور گسترده ماموران امنیتی بود که گزارش‌های خیلی زیادی منتشر شد از اینکه حضور نیروهای امنیتی و پلیس در شهرهای مختلف خیلی گسترده تر از شبهای قبل‌تر بوده. اما دست کم میتونیم بگیم که در چند شهر یک تجمعاتی شکل گرفته. گسترده ترین تجمعات در شهر کازرون شکل گرفت شب گذشته که ویدیوهای مختلفی هم از این تجمعات منتشر شد، یکی از اونها رو میتونیم صداشو الان بشنویم.
14/5/97 کازرون.
از تهران هم چند ویدیو منتشر شد از شروع شکلگیری یک سری تجمعات که ظاهراً با حضور سریع ماموران امنیتی لحظاتی بعد در واقع پراکنده شد، اما با وجود اون چند ویدیو منتشر شد از تجمعاتی که گفته شد حوالی پارک دانشجو و تئاتر شهر در نقاط مرکزی تهران شکل گرفته بوده.
مقام های امنیتی ایران از جمله فرمانده نیروی انتظامی از برقراری امنیت در تمام نقاط کشور صحبت می کنند. وضعیت حضور نیروهای امنیتی و شکل برقراری امنیت این روزها چگونه است؟
همونطور که اشاره کردم خیلی گسترده بوده. شکل خیلی فاحشش و شکل خیلی آشکار شب گذشته در گوهردشت کرج دیده شده که بعد از برگزاری چند تجمع اعتراضی گزارش مختلف حاکی از حضور هزاران مأمور امنیتی بوده در اون نقطه‌هایی که شب‌های گذشته در گوهردشت کرج در فلکه اول تجمعات شکل گرفته بود. گزارش ها حاکی از اینه که به ازای هر نفر چندین مأمور امنیتی حضور داشته، چراغ‌های خیابان‌ها خاموش شده بوده و همینطور محدودیت‌های رفت آمدی که از شب قبل‌ترش هم اعمال شده بود دیشب خیلی گسترده‌تر بوده. اینها اضافه شده به این که اتصال اینترنت و برقراری ارتباط‌های اینترنتی هم در کرج کاملاً مختل شده بود شب گذشته و اینترنت گوشی‌های همراه کاملاً قطع بوده. گزارش‌های مختلفی در این باره منتشر شده، حتی گفته شده که اینترنت اون خانه‌هایی هم که اطراف فلکه گوهردشت هستن با اختلال همراه بوده. شبیه اینم از چند شهر دیگر گزارش شده، از جمله در قم که شب قبل تر شنبه شب تجمعات اعتراضی شکل گرفته بود.
خب خیلی کوتاه اگه ممکنه آمار مشخصی از کشته و دستگیر شدگان اعتراضی اخیر منتشر شده؟
درباره کشته ها که همون تک نفری که در گوهردشت کرج مقام های امنیتی کشته شدنشون رو تایید کردن، میتونیم بگیم که دست کم یک کشته داشته، نامش در شبکه‌های اجتماعی از به نام رضا اوتادی نام برده میشه. گفته میشه امروز هم مراسم تشییع و خاکسپاریش انجام شده، اما درباره شکل کشته شدنش ابهام خیلی زیاده. حاجی رضا شاکرمی دادستان کرج صبح دیروز گفتش که شلیک گلوله از سوی تجمع کنندگان و از پشت سر عامل کشته شدن این فرد بوده، اما بعد از ظهر دیروز این صحبت‌ها رو تصحیح کرد و گفت که رسانه‌ها بعد صحبت‌های منو منتشر کردن و نگفتم که لزوماً تجمع کنندگان عامل کشته شدن بوده و گفته که تحقیق و بررسی در این باره ادامه داره. درباره تعداد بازداشت شدگان هم منابع رسمی تنها میتونیم بگیم که خبرگزاری فارس دو روز پیش گزارش داد که در کرج 20 نفر بازداشت شدن، اما گزارش‌های مختلف که و ویدیوهایی که منتشر میشه حاکی از دستگیری‌های خیلی گسترده است. می‌دونیم که مثلا آقای عبدالفتاح سلطانی هم که روز گذشته برای مراسم دخترش بیرون اومده بوده به خبرنگاران گفتن که تعداد زیادی از خانواده‌های بازداشت شدگان مقابل زندان تجمع کردن و می‌دونیم که دست کم در خود تهران تعداد زیادی بازداشت شده هست، اما با وجود این نمیتونیم رقم دقیقی رو اعلام بکنیم به عنوان اینکه از بازداشت شدگان این اعتراض ها منتشر شده.
ممنون از بابک غفوری آذر. در همین مسئله باقی بمونیم، ماجرای کشته شدن فردی به نام رضا اوتادی در تظاهرات و تجمعات. نوشین سید حسینی در این رابطه با بهنام موسیوند فعال سیاسی ساکن ترکیه که یکی از منتشر کنندگان تصویر رضا اوتادی در شبکه‌های اجتماعی ایست گفتگو کرده.
با توجه به یه بخشی از ارتباطاتی که من توی اون منطقه کرج و آشناها و دوستایی که اونجا دارم و یک سری منابعی که دارم مطلع شدم که شب 12 مرداد بر اثر درگیری که بین معترضین و در واقع نیروهای امنیتی و لباس شخصی و اون چی که ما بهشون میگیم سرکوبگر رخ داده، یکی از جوانای عزیزمون متاسفانه کشته شدن.
آقای موسیوند، شما عکس آقای اوتادی رو توی توییترتون منتشر کردید. چطور هویت ایشون رو شما میتونید تایید کنید که رضا اوتادی فرد کشته شده است؟
با توجه به همون ارتباطاتی که وجود داشت و یک سری تحقیقاتی که من انجام دادم، متوجه شدم گویا فردی که در واقع صاحب عکس هستش رضا اوتادیه و فردی که توی اون عکس میشه هویتش رو سنجید رضا اوتادی هستش. اما خب باز هم با توجه به عدم فضای باز اطلاع رسانی و با توجه به اینکه الان با اخلال و قطعی شدید اینترنت توی منطقه کرج و به خصوص منطقه گوهردشت مواجه هستیم، یک مقدار دسترسی متقن و محکم به اطلاعات الان یه مقدار سخته و نیاز هست که مقدار تحقیقات در این زمینه بیشتر باشه.
آقای موسیوند، اطلاعات شما درباره چگونگی کشته شدن آقای اوتادی چقدر هست؟ چون داستان کرج گفته که از بین جمعیت و از پشت به ایشون شلیک شده.
این پروژه های و این گفتمان ها و این سناریو سازی هایی که همیشه نیروهای امنیتی و جمهوری اسلامی انجام داده همیشه این شکلی بوده، فردی در بین خود معترضین یکی از معترضین رو حالا دلیل نامشخص به قتل رسونده و معمولا اکثریت قریب به اتفاق مواقع هیچ وقت هم قاتل معرفی نمیشه. اما من میگم که بیایم شواهد رو کنار هم دیگه بذاریم. دوستان من توی دیماه به تعبیر من همرزم من بودن توی اون منطقه و توی کرج و توی تهران، به من گفتن که توی اون شبای درگیری و توی این چند شبی که در منطقه گوهردشت کرج درگیری بوده، تیراندازی شده از طرف نیروهای امنیتی. فیلمی موجود هست که یکی از جوانان کرجی تیر میخوره و پزشک داره توضیح میده که این فرد پلوله جنگی خورده و شاهدان عینی در منطقه به خود بنده گفتن که در شبی که این عزیزمون به شهادت رسیده و کشته شده تیراندازی شده. و در طی این سالها حداقل ما از 88 اگه در نظر بگیریم بارها و بارها این اتفاق افتاده، شلیک صورت گرفته و کمتر مواقعی پیش اومده که نیروهای امنیتی و حاکمیت قبول مسئولیت بکنه که شلیک کرده به سمت معترضین.
آقای موسیوند، آیا اطلاعات بیشتری درباره رضا اوتادی داریم؟ از جمله مثلا جسد ایشون الان به کجا منتقل شده؟
اینکه آیا به پزشکی قانونی، خیر، هنوز من هم مثل شما بی اطلاعم و تمام سعیم برای اینه که من هم بتونم اطلاعات بیشتری به دست بیارم.
درباره رضا اوتادی آیا ما اطلاعات بیشتری درباره زندگی شخصیش یا پیشینه خانوادگیش داریم؟
خیر، خود من حداقل به شخصه نمیتونم اطلاعاتی رو تایید کنم. اطلاعات جست گریخته و در واقع در مورد شغل و اینها من شنیدم، اما چون که تایید نشده است، برای اینکه تشکیک ایجاد نشه و ایجاد شبهه نکنه، من ترجیح همینه که تا تایید نشه اینها چیز در موردش نگم.
ولی در مورد هویت رضا اوتادی شما مطمئن هستید؟
تا جایی که به من اطلاعات رسیده و به من گفتن بله، و بر اساس اون که منابعی که به من رسوندن بله، که خودشون توی اون منطقه حضور دارن.
گفتگویی بود با بهنام موسیوند، فعال سیاسی ساکن ترکیه. حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا. توجه فرمایید که با ما تماس گرفتند.
این مامورین امنیتی ایران هم که دروغ گفتن دیگه شده اصول کار. هر کیو که میکشن، هر تظاهر کننده ای که میکشن، میان میگن که یه بار میان میگن نمیدونم یکی از بالا پشتمون زدتش، یکی یه بار میان میگن یکی از تظاهر کننده ها پاش گیر کرده تو جوب افتاده مرده، و یکی میاد میگه رعد و برق کشتتش، یکی دیگه میاد میگه تو زندان خودکشی کرده. همه نوع عواملی باعث مرگ این مردم بیگناه میشن غیر از اونایی که میکشنشون. یعنی هم اونا هم تریبون دارن و خبرگزاری دارن و مردم رو واقعا احمق فرض کردن.
در مورد اعتراضای اخیر در بعضی شهرهای ایران، اول باید درود بفرستم به همه زنان و مردان شجاعی که به خیابون اومدن. واقعا قابل تحسینن. همه مردم، بقیه مردم به اینا مدیون هستن، چون اینا راهی رو شروع کردن که من مطمئنم حتی اگر برای مدتی این اعتراضا خاموش بشه و اینا سرکوب بشن، به سرعت دوباره در یک مرحله دیگه، در یک پریود زمانی دیگه شروع میشه و این دیگه تموم شدنی نیست، چون واقعا مردم جنب لب شدن از همه نظر.
الان 30 سال از دم تمام شده ولی هنوز اونجا آب نیست، برق نیست، بهداشت نیست، مدرسه نیست، تو کفر درس میخونن، هیچ چیز نیست. آخه این چه وضعه؟ همه حواس سوریه و لبنان و فلسطین و یمنه. اگر که ورق بر بگرده انقلاب دیگر بشه، شما همین لبنان و سوریه به شما پرواندگی نخواهند داد. فقط پول شما میخواهند، نه شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب به رسم همیشه برویم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام هومن، سراپا گوشیم.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز همینطور که ششمین روز اعتراضات خیابانی در برخی از شهرهای ایران ادامه پیدا کرده، موضوع دیگری هم به مسائل مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی اضافه شده و اون اظهار پوزش محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران به دلیل شرایط کشور هست و اینکه ایشون 15 بند رو اعلام کرده برای اصلاح شرایط کشور که از قبیل اونها میشه به اعلام عفو عمومی، برداشتن حصر، آزادی های تمام زندانیان سیاسی، ایجاد فضای باز و امن و آزاد سیاسی اشاره کرد که اینها راهکارهایی بوده که در اون فهرست آقای خاتمی بهشون اشاره شده و مطرح شده، پیشنهاد شده. حالا در واکنش به اینها دو گروه از دو سوی طیف‌های سیاسی حاضر در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی نسبت به این واکنش نشون دادن، مخالف و موافق. لیلیوم، کاربری با نام مستار لیلیوم، نوشته که عذرخواهی زمانی است که اشتباه عمدی نبوده، نه زمانی که تکرار می‌شود و اصرار هست که تکرار بشود. یک هشتگی هست شاهین، عاقبت تکرار. اون تکرار هم به اون جمله معروف آقای خاتمی برمیگرده که در انتخابات اعلام کرده بود که تکرار میکنم حتما به این فهرست اصلاح طلبان رای بدین و خیلی ها از حرف ایشون تبعیت کردند. حالا این خود عاقبت تکرار برای انتقاد به آقای خاتمی داره مورد استفاده قرار میگیره در شبکه‌های اجتماعی. کاربر دیگری با نام هاتف مطهری نوشته است که برخلاف دوستان، برداشتم از راهکارهای ارائه شده از سوی آقای خاتمی این است که خود او هم از اصلاح امور ناامید است، چرا که تجربه 2 دهه اصلاحات ثابت کرده که حتی دستیابی به 1 مورد از راهکارهای 15 گانه‌ای که ایشان ارائه نموده هم غیر ممکن است. رضا نوشته که چگونه به راهکارهای جدیدتان دل خوش کنیم وقتی شرایط فعلی محصول راهکارهای قبلیتان است؟ آرمان امیری نوشته است وقتی تفرقه، کینه، جدل و پرخاش به حدی میرسد که دیگر یک ملت به نظر نمیرسیم، وقتی جریانات سیاسی همدیگر را به رسمیت نمیشناسند و وقتی حاکمیت ناکارآمدتر و فاسدتر از آن است که کشور را از بن‌بست خارج کند، آن وقت تنها و تنها معجزه چهره‌های استثنایی نظیر خاتمی میتواند کشور را نجات دهد. همینطور که میبینی شاهین، نظرات موافق و مخالف در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. کاربر دیگری به نام شکیلا نوشته است شاپور بختیار 37 روز قبل از انقلاب از اصلاحات گفت. آن زمان با اصلاحات مشکلات حل می شد، اما مردم انقلاب کردند و اکنون که نیازمند انقلاب هستیم، امثال خاتمی از اصلاحات حرف می زنند. الیما، کاربر دیگری با نام الیما نوشته است خیلی شجاعت میخواد عذرخواهی کردن، جسارت میخواد اعتراف به اشتباه و تجدید نظر و ارائه راهکار، خصیصه‌ای که هر کسی را در توان هر کسی نیست. امید علی محمدی، کاربری با نام امید علی محمدی نوشته که از اینکه خاتمی مواردی را به اسم راهکار ارائه داده که در واقع هیچ ربطی به مشکلات مردم ندارند خیلی هم نباید تعجب کرد و باز هم هشتگ عاقبت تکرار رو گذاشته. و عمار ملکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در توییتر نوشته پیشنهادات خاتمی مانیفست به باور او استمرار طلبی است، رادیکال ترین پیشنهادش هم استمرار طلبانه است، یعنی اینکه همه زندانیان سیاسی آزاد شوند مگر آنها که برانداز هستند. آقای خاتمی، عمار ملکی نوشته آقای خاتمی، حداقل 70% مردم نظام مقدس را نمی خواهند، یعنی با براندازی همدل هستند. اگر ایران برایتان مهم است، چرا نظام را فدای ایران نمی کنید؟ و در نهایت کاربر دیگری در اینستاگرام نوشته است به نام سهراب رستمی، نوشته است خاتمی مثل اساتید پیر 50 سال تدریس است که هنوز همان جزوه 50 سال پیشش را تدریس می کند. و در نهایت شاهین یادآوری بکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فردگرام هست. اگر شنوندگان عزیز نظری دارن میتونن به صورت صوتی صداشون رو ضبط کنن برای ما بفرستند از طریق شناسه ما در تلگرام فردگرام.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.